أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمانا وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وکننا و کل شیئن عالمین. در این سوره مبارک انبیا که قبلا نام مبارک انبیا به طور اجمال و متن بیان شد، شرح حال برخی از اونها را با ذکر مقاومت‌های اونها و پیروان اونها در این سوره ذکر بکنند. نوبت به وجود مبارک داود و سلیمان سلام الله علیهما رسید که فرمود به داود و سلیمانم اونا یا منصوبن به آتینا که بعد ذکر می شود یا منصوبن به فعل محذوف، یعنی وذکر داود و سلیمان. یک قصه مربوط به جریان داوری بین وجود مبارک داود و سلیمان اختلاف نظر بود، او رو نقل میکنه. بعد خصوصیت هایی که خدای سبحان به داود سلام الله علیه مرحبت کرد اونها رو ذکر میکنه و خصوصیت هایی که به وجود مبارک سلیمان مرحبت کرد اونها رو جداگانه ذکر میکنه. فرمود به داود و سلیمان، یعنی وذکر داود و سلیمان، یا کلن آتینا که این آتینا ناسب داود سلیمان باشد. به یاد اینها باش اذ یحکمان فی الحرس. اصل قضیه اجمالاً عبارت از این بود که یک مزرعه کشاورزی بود که مال کشاورز یا کشاورزان مخصوص بود. یک دامداری که دامهای او شبانه به این مزرعه کشاورزی حمله کردن، کشت او را از بین بردن، نه خوردند از بین بردن. صاحب این مزرعه کشاورزی به محکمه مراجعه کرده، آمده خدمت داوود سلام الله علیه و سلیمان سلام الله علیه هم در جریان قرار گرفت. برخی ها نقل کردن که وجود مبارک داوود فرمود خسارت این مزرعه را اون دامدار باید بپردازد، این گوسفندها را باید به عنوان خسارت به صاحب مزرعه بدهد. سلیمان سلام الله علیه طرز دیگری حکم کرد، گفت جمع بین حقین این است که این دامها را در اختیار کشاورز قرار بدهیم که از لبنیات اینها به فواید و بهره های این دام ها استفاده کنند، یک، و این مزرعه را هم در اختیار کشاورز و دامدار قرار بدیم که اون را اصلاح کنند، بارور کنند، دو، که هیچ کدام ضرر نکرده باشند. این حکم سلیمان پذیرفته شده است. اما حالا این تاریخ حق است یا نه، این قصه درست است یا نه، اینا رو قرآن تعرض نکرده. اثبات این مطالب سنگینم با تاریخ بسیار دشوار است، با خبرهای واحدم آسان نیست. ولی اصولی که در باره قضا و داوری انبیاء علیه السلام مطرح است یا اصل داوری قابل طرح است، عبارت از این است که انبیاء علیه السلام همونطوری که در بحث‌های روز یک شنبه اشاره شد، حکم اینها برابر با وحی خداست، چه اینکه در همین خصوص همین جریانن می‌فرماید به کلن آتینا حکمن و علما، یعنی هم از جاه وحی نبوت هم علم رو ما به اینها دادیم. پس بنابراین این سخن از اجتهاد مزنه و امثال ذالک نیست، دلیل دوتا فقیه نیست که با اجتهاد کار بکنن. این رو ادله عامی که وجود دارد و نص خاصی که در خصوص این زمینه هست که وجود مبارک داود و سلیمان روی اجتهاد این حکم را نکردن. برخی ها برای که دست خودشون به نیابتی اونها برسد دامنه وحی را، نبوت را، مقام انبیا را پایین آوردن تا بالاخره بتوانن صقیفه را جانشین کنن و قدیر را کنار بزنن، چاره نداشتن. به لزام میگن به اینکه انبیا با اجتهاد خودشون گاهی فتوا بودن، نظیر فقهای معمولی معاذ الله. اما غالب بزرگان ما بعد از طرح مسئله سخن از اجماع هست، سخن از عندنا هست. تعبیر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم در تبیان سخن از عندنا است. یعنی ما شیعه ها فتوامون این نیست که انبیا با اجتهاد ظنی داوری میکنن یا فتوا میدهن، بلکه همه اینها به وحی الهی کار میکنن. خب پس دو تا مطلب هست، یکی اون ادله عام، یکی در خصوص این مقام. در خصوص این مقام فرمود که به کلن آتینا حکمن و علما، ما به هر دوی این بزرگوار به سایر انبیا هم وحی فرستادیم، هم علم را و واقعیت را برای تشریح کردیم. پس سخن از اجتهاد نیست. مطلب بعدی آن است که در قضا یک قضیه و یک واقعه دو تا حکم بر نمی دارد، ولو من حاکم واحد، حاکم واحد باشد دو تا حکم ندارد، و مگر اینکه علم تفصیلی به علم وجدانی به خلاف پیدا کند که قبل حکم قبلی باطل بشه. و همچنین یک قضیه دو تا حکم ندارد، یکی به وسیله حاکم قبلی، یکی وسیله حاکم بعدی، مگر اینکه بیان الغیب بودن او روشن بشود تا که دوم ناسخ حکم اول باشد. بنابراین تا این بیان الغیب نشد، خطایش روشن نشد، حکم ثانی معنا ندارد، جا ندارد، نه از همون حاکم نه از حاکم دیگر. این دو مطلب که حکم قضیه واحد تعدد حکم راه ندارد، چه از حاکم واحد چه از حاکمهای متعدد، مگر اینکه بیان الغیب بودن اون حکم روشن بشود که به وسیله همون حاکم یا حاکم دیگر قضیه جداگان را برمی‌دارد. مطلب بعدی آن است که حکم معمولا از حاکم واحد است، شورایی نیست که چند نفر مشورت کنند در انشای حکم شورا انشا کند، اینطور نیست. ممکن است در مقدمات مشورت کنند، اون کار خوبی است، مستحب هم هست که قاضی با عالمان و فقیهان دین در مسئله قضا مشورت بکند، حقوقداران مشورت بکند، اما حکم شورایی نیست که شورا انشاء بکند. حکم را اون حاکم و قاضی انشاء میکند، دیگران در مشورت در مقدمات با او کمک میکنند، با او همکاری میکنن و مانند. جریان داوود و سلیمان سلام الله علیه ما معلوم نیست که از کدوم قبیل بود، چون قرآن کریم اینها رو ذکر نکرده. آیا بعد از حکم واقعی وجود مبارک داوود سلیم حکم کرده؟ و چون خدای سبحان فرماد بفهمنا سلیمان، معلوم میشه او مأمور بود، منصوب بود، این میشه نسل حکم اولی، یه پیامبریست در قبال اون پیامبر حکم منطقه. حالا آیا در اون زمان به پیامبری منصوب شد یا نشد مطلب دیگه است. و اگر نه، وجود مبارک داوود و سلیمان با هم مشورت کردن، نظر مشورتی سلیمان ترجیح داده شد، این هم آسیبی نمیرساند، برای اینکه حاکم داوود هست سلام الله علیه که دستور مبارک ساد به صراحت فرمود این یا داوود اینا جعلنا خلیفه نفر از تحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا، این رو صریحا به خود داوود سلام الله علیه ذکر فرمود. و اگر داوود مسئول قضا باشد مشورت بکند با سلیمان و نظر سلیمان رو بپذیرد، اینم ممکن است. مطلب بعدی آن است که اگر چونچه داوود سلام الله علیه به عنوان صلح بین المتخاصمین این نظر رو داده، نه حکم اساسی و جزمی، و سلیمان سلام الله علیه به عنوان خوب کرده، این یه راه حل نیست. مطلب بعدی آن است که نه، هر دو حکمشون یکی بود، منتها در نحوه اجرا اختلاف داشتن. نحوه اجرای وجود مبارک سلیمان مقبول تر شد چون به جمع بین حقوق نزدیک تر بود. این هم یک راه دارد که در حکم اختلافی نیست. حکم آن است که باید ضرر کشاورز تأمین بشه. نحوه تأمین ضرر کشاورز به نحوه اجرایش بود اختلاف است. مطلب بعدی آن است که الان اگر کسی بخواهد در یه همچه قضیه حکم بکند، باید حدودش رو مشخص بکند. اون وقت هم همینطور بود، حدود لابد مشخص کردن. یه وقت از مزرعه تو شهر است یا روستاست، یه وقتی تو بیابان است. مزرعه های شهری و روستایی که در داخل شهر است، این یه حفاظی دارد، حصاری دارد، داربست دارد. بعضی گفتن این انگور بود، بعضی گفتن گندم بود. اگر داخل شهر باشد، برخی نگهبان دارد، یک دیوار و حصار و جدار دارد دو. اما اگه بیابان باشد، بخشای وسیع چند هکتاری تو بیابان، رسم بر این نیست که اونجا دیوار بکشد، جداری، حصاری، نگهبان بگذارد. تو بیابان وسیع است. دام ها هم به شهر هیزن. دام اگر تو داخل شهر یا روستا باشد، یه نگهبانی دارد که او رو حفظ بکند، در اون استبلش نگه میدارد، تو آغولش نگه میدارد اینا. اما گوسفندای چند صد رأسی یا هزار رأسی در بیابان، این نه جداری دارد، نه حفاظی دارد، نه نگهبان شب میتواند این را کنترل کند. اینا مواردش فرق میکند. بنابراین نمیشود گفت که جمیع موارد یه حکم دارد و این است که خسارت رو فقط دامدار باید بده. اگر چون که کشاورز باید دیوار میکشید و نکشید، اون هم مسئول است. اگر باید برای مزرعه خودش نگهبان میذاشت و نذاشت، اونم مسئول است. و اگر دامدار باید جدار و حفاظی برای دامش دیش بکرد و نکرد، مسئول است. باید نگهبان میذاشت برای دامش و نکرد، مسئول است. بنابراین موارد یکسان نیست. این فروع فراوان یک فقه یک حکم ندارد. باید دید به این که مورد چگونه بوده است. و هیچ کدام از این هم با تواتر ثابت نشده که در جریان است که داوود و سلیمان سلام الله علیهما قضیه از چه قرار بود. اون مقداری که قرآن تصدیق میکند، نزاهت این دو بزرگوار از خطای فکری و خطیه عملی است. برای اینکه فرمود و کلن آتینا حکمن و علما، و قصه اینها را هم ذکر میکند که هم پیامبر صلی الله علیه وسلم استوارتر بشود، هم جامعه مطمئنتر بشود. اگر در یک جریان خطای راه پیدا میشد که پیامبر نفهمید این دستگر شما بدان که خب. پس به قرینه داخلی و خارجی وجود مبارک داوود و سلیمان سلام الله علیهما مسئول از خطای فکری و خطیه عملی بودن یک، به این قضیه هم روشن نیست. برخی ها خواستن بگوین به که این قضیه مطابق این طوری که مثلا جریان حضرت سلیمان که خسارت را باید اون دامدار بپردازد و نحوهش هم به این است که این دامها را در اختیار صاحب مزرعه قرار بده تا اون در این مدت از لبنیاتش استفاده کند، خودش هم بکوشد این خسارت های این کشاورزی رو ترمیم بکند، او رو آبیاری بکند، به سالت اولی برگرداند. بعد گفتن بکنی مطابقه با آیه است، برای اینکه ما هر مطلبی رو باید بر آیه عرضه کنیم. این سخن حق است که هر مطلبی رو باید بر قرآن عرضه کرد. اگر چیزی مخالف قرآن بود مطرود است. نه موافقت قرآن شرط است، بلکه مخالفت قرآن مانع است. لیکن از قرآن یه همیشه مطلبی استفاده نمی شود که شما خیال کردید اینکه کشاورز باید خسارت رو از این راه بپردازد. بر تقدیر موارد مختلف است. الان هم اگه همچه چیزی اتفاق بیفتد، اون طوری که جناب زمخشعی در کشاف گفته و برخی هم همون رو تأیید کردن، این طور نیست که ابو حنیفه اون طور گفته، شافعی این طور گفته. باید ببینیم که عرف محل چیست، غرایز مردمی چیست، ارتکاز مردمی چیست. این باغ تو شهر بود، تو روستا بود، تو بیابان بود، کنار خیابان بود. عادت مردم به این است که این مزرعه های عمومی را رها کنند، هرگز بر اینا جدار درست نمی کنند، نگهبان نگه نمی دارند شهر. مطلعی بدون است که اگر گوسفند حمله کند روز یک جایی رو مثلا آسیب برسوند بین حتل و امثال داره، شب اگر به یک مزرعه حمله کرد و آسیب رسوند بین نفش نفشت فیه غنم القوم، یعنی شب بود نه روز. خب نگهبان شب و روز فرق میکند، نگهبانی در روستا و شهر و بیابان و خیابان فرق میکند. اینطور نیست که همیشه بشود به یک نفع خوب کرد. خب از نفشت فیه غنم القوم و کن نال حکمهم شاهدین. این زبیر جمع را همونطور که در روز یک شنبه مشخص شد، برخی ها گفتن زمیر جمع برای آن است که حکم داوود و سلیمان سلام علیه ما با محکوم له و محکوم علی، این مجموعه حکمشون رو ما شاهدیم. خب اسناد حکم به داوود و سلیمان اسناد به فاعل است، اسناد حکم به محکوم له و محکوم علی اسناد به قابل است. آیا منظور این است یعنی اینا هم حکم دارن یا که نه حکم هم به ضمیر به انبیا برمیگردد؟ ما شاهد حکم انبیا علیه السلام بودیم، همیشه ها شاهدیم، همیشه ها بزیم. منتها خدای سبحان دو نحوه شهود دارد، دو نحوه حضور دارد. یه نحوه حضور دارد در کمین است که اگر کسی بیراه رفته او را بگیرد، یه وقتی در کمین است که اگر او بخواد بیفتد دستش رو بگیرد. این فرق میکند. این که فرق این ربک لبل بیرساد، خدا در کمین است، گاهی کمین دیگران است که اگر یه وقتی اینها بخواهند بیراه بروند جلوی اینها رو بگیره. یه وقتی کمین است که اگر یه مؤمنی دارد آسیب میبرد دستگیری کند. این هست. شیطان در کمین است که رهزنی بکند، گفت لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من قعیدم، جای منم کنار صراط مستقیمه، در سبیل الغی که اونجا نمی نشینه، که اونجا کسانی هستن خودشون افتادن جده شیاطین الانس و جن، این سر راه مستقیم میشینه که نمی گذاره اینا سالکان کوی حق این راه را طی کنن، یا اگر دارن طی میکنن تند نرن کند برن، یا اگر کند برن کندتر برن. این کارشه که گفت لاقعدن لهم صراطک المستقیم و آدرس هم داد تو جاهای فساد و آلوده و مراکز فساد که اونجا نیست، اونجا انداخت تو زندان، اونا مشغول به خود شدن، اونا جده شیاطین الانس هم. اینایی که در بستر مستقیم دارن حرکت بکنن شیطان خودش اینجا برسونه که جلوی اینا رو بگه. خب از شیطان در کمین است تا رهزنی بکنه. ذات اقدس اله هم در کمین است که اگر یک کسی بیراه رفتن او زیاد شده و به هیچ وجه برنمی‌گرده او رو بگیره و عذاب گرفتار کنه. اگر نه مؤمن است و احیانا ممکن است خدا ناکرده لغزش داشته باشه، در کمین است که دستگیری کنه. این حضور خداست. اونه که در آیه 60 و 61 سوره مبارکه یونس روز یک شنبه خونده شد که فرمود هر کاری میکنید ما اونجا شاهدیم. ما تفهیم القرآن استفیزون فیه الا کننا علیکم شهودن استفیزون فیه، همینه. این هر کاری که وقت وارد بشید ما اونجا حاضریم، ما اونجا حاضریم که اگر کارتون کار خیر و حق بود کمبودی داشتید ما جبرانتون بکنیم. خیلی از موارد است که انسان در اثنای بحث چیزی که یادش نبود یادش میاد، در اثنای کار خیر چیزی که امکاناتش فراهم نبود فراهم میشه. این که خداوند من همه جا حضور دارم برای همینه. خب پس در اینجا که فرمود له حکم هم شاهد، این شاد ناظر بین باشد که من شاهد حکم همه انبیا هستم و کن له حکم هم شاهدی. ففهمنا سلیمان، ما این قضیه را به این فتوا را به هر دو اعلام کردیم، برای این که فرمود و کلن آتینا حکما و علما، اما راه اجراییش رو به سلیمان تفهیم کردیم. این راه اجرایی میشه، پس بنابراین هیچ کدوم خطا نیست. ففهمنا سلیمان و کلن آتینا حکما و علما. البته یه توضیحی به خود که انشاءالله بعد به خواست خدا عرض میشه در باره خصوصیت هستی داوود سلام الله علیه. فرمود و سخرنا مع داوود الجبال یسبحنه. تسخیر ملکی را خدای سبحان برای همه قرار داد. اما کوه مسخر شماست، زمین مسخر شماست، این کرات مسخر شماست، شما به عالمانه بتوانید الان این سفینه های با سرنشین بی سرنشین که برن منظومه های شمسی را فتح بکنن، اینا خدای سبحان مسخر کرده است. یک، خدا مسخر است، برای بشر مسخر کرده است که بشر کندوکاو کنه، بهرهای علمی برای دو. فمسخر لکم ما فی السماوات، خب سماوات و اون که در سماوات هست فرمود برای شما مسخر کردم، راه علمی را طی کنید و بهره برداری کنید. اونا مثل زمین دیگه، فرق نمی کند که اونایی که در کرات دیگرن زمین را به صورت یک ستاره میبینن، میگن اون چی باشه، خبر ندارن که این ستاره خیلی ضعیفی است که شبا سوسو میزنه، نمیدونن اینجا چه خبره. که میگن آیا میشه ما دسترسی پیدا کنیم به این ستاره ضعیف؟ اینم شب نور داره دیگه، یه ستاره کوچیکی است. اینطور نیست که حالا از کرات دیگر ما با خبر باشیم. به در بعض از روایات سخنان نورانی هست، این سر اول نه هست که فیها مدائن و کمدائرکم، که شهرهای اونجاست مثل شهرهای شما، هنوز کشف نشده. فرمود این چنین نیست که عالم همین مقدار باشه که شما میبینید. فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون، این مالا تبصرون معنیش نیست که با تلسکوپ میبینید، که بعضی چیز هست که با تلسکوپ هم نمیبینید. پس بعضی از امور هستن که هنوز کشف نشدن، در اختیار بشر نیست. ما که از صنع ذات اقدس اله خبری نداریم، خیلی هم ممکنه که در این باسمون ها باشن، تو اون از اونها باشن. شب این کره زمینه که میرن سوسو میزنه، نمیدونن اینجا چیه، میگن آیا کسی اون تو باشه یا نباشه. ما هم وضعمون همینطوره. اگر چنچه ما کل این مجموعه را ذات اقدس اله برای ما مسخر قرار داد، ما این راه علمی را داریم، به این شرط که از علم بهره سوء نبریم. فبودن مستأکل به علم نباشید. یک، اگر چیزی رو بلد بودید کتمان کردید به دیگران نیاموخدید، لجام از جهنم و عذاب در قیامت به دهنه انسان و کاتم میزنن. این دو، عالمی که علمش را به جامعه نداد، الجمه الله بلجام من نار، این دین است که تابعی علم. شما الان میبینید کشوری که چهار تا مسئله بلده، یه دورش محاصره میکنه، تحریم میکنه، محاصره میکنه، رفت آمد ممنوع میکنه. این زندگی، زندگی معقول و حیات انسانی نیست. اونا اگر بخوان ترقی بکنن هم راش این نیست. آدم اگر چون چه به ما رزقناه و ینفعون باشه، علم بهتری نصیبش میشه. به هر تقدیر ما از تسخیر آسمون ها میتوانیم بهره ملکی ببریم. اما اینی که کوها هم اینطوره، اما این که درباره وجود بارک هست داوود فمون سخنا له الجبال، تسخیر ملکوتی است. فمون ما یه نماز جماعتی داریم که امام جماعت هست داووده، مأمومین این سلسله جبالن، هم رو اقتدام میکنن در نماز جماعت میکنن. اینجور تسخیر مال انبیاست. و سخرنا معه الجبال و سبحنا و طیر. بعد به این مأمومین هم گفتیم یا جبال رو عبیه معه، شما هم تعبیب کن، آهناله کن، شما هم نازاری کن. نماز. این تسخیر ملکوتی مال اونهاست. این بارها این روایت رو که هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان، هم جناب زمخشری در کشاف از اهل سنت نقل کرده، این بود که در ذیل آیه به ان منها لما یحبس من خشیت الله، وجود مرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمود به این که یه سنگی بود قبل از اینکه من پیامبر بشم، هر وقت من رو می‌دید سلام می‌کرد، فان یسلم علی قبلا ابس و انی لاعرفه الان، الان من رو سنگ می‌شناسم، قبل از اینکه من پیغمبر بشم هر وقت من رو می‌دید سلام می‌کرد. خب اینجور تسخیر، تسخیر ملکوتی بار انبیاء علیه السلام است. اما سلسله جبال را مسخر داوود کردیم که تسبیح کنانن. تو بحثی هست موسی کریم هم اونجا روشن شد که این طور نبود که برکت در درجه اول به کوه طور برسد و از ناحیه کوه طور موسی کریم متنعم بشود. این چینست که فلما تجلا ربه للجبل خر موسی صعقا و کودکه، این چین نیست، بلکه به برکت این انسان کامل با اون مناجات وجود مبارک موسی کریم فیضی نصیب طور شد. اون تا وجود مبارک موسی صعقه زد و طور تو اون توقع و قدرت نداشت متلاشی شد. نظیر انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال، که اونها نمیتونن کاری که انسان تحمل بکنه تحمل کنن. به هر تقدیر اینطور نیست که حالا کوه بشه اصل لاغه تجلی باشه و انسان کامل از او برکت بگیره. اینجا فرمود یا جبالو عبوی معه. خب انا سخرنا مع داوود الجبال یسبحنه، ما مسخر کردیم سلسله جبال را برای داوود سلام الله علیه که داوود سلام الله علیه بشه رهبر این سلسله جبال و امام اینها و اونها هم بشوند مأموم اینها و پیرو به اینها. بعد مستقیما هم جبال خطاب بکند یا جبالو عبوی مع، فرمود به داوود و سخرنا مع داوود الجبال، این میشه تسخیر ملکوتی. پس این که تو دعای دوم یا اول صحیفه سجادی هست به همین صرف برمیگردد که تسخیر ملکوتی میشود، وگرنه اون تسخیر ظاهری برای کافر و مؤمن یکسان است. الان سماوات درش به روی کفار و مؤمن یکسان است، اما این که در قرآن فرمود که درهای آسمان بروی کفار باز نمی شود لا تفتح لهم ابواب السماء، این همون فتح ملکوتی است، همون سمای ملکوتی است، اون سمایی که دعا در اونجا مستجاب می شود، اون سمایی که و اوها فی کل سماء امرها. وگرنه این سماع ظاهری که الان ترمینال درست کردن، رفت آمد روزانه درست کردن، اینی که خدا هم فرماد که درهای آسمان بروی کفار باز نمی شود، که این آسمان ملکی نیست. بنابراین تسخیر دو قسمه، باز بودن درها دو قسمه، خود سماوات دو قسمه. و سخن آمد آبود الجباله و سبهنه، این در حال که تسبیح میکنن. این کلمه و تیر اگر چون چه مانند تیرن مانند جبال تسخیر شده باشد برای هستی داوود، اونطوری که برای هستی سلیمان تسخیر شد، خب این میشه مفعول به و سخن و مع داوود الجبال و تیر. اما اگر نه مشمول تسخیر نباشد میشه مفعول مع، و سخن و مع داوود الجبال با تیر و یسبح و تیر و کنا فاعلین. این کنا فاعلی یعنی سیره مستمر ما این بود که ما برای انبیاء علیه السلام این قدرت‌های ملکوتی را فراهم می‌کردیم. در کنار این کار ملکوتی دو تا کارم هست که یکی ملکی است و یکی ملکوتی. اون ملکی را اینجا ذکر می‌کند، ملکوتی را در آیه دیگر. اون کار ملکی است که فرمود و علمناه صنعت لبوس، ما به او یاد دادیم کیفیت زره بافی رو. اینجا سخن از تعلیم است، راه علمی دارد، راه فکری دارد، یعنی انسان میتواند با آموزش زره باف باشد در آزم. اما اون کار ملکوتی راه علمی و فکری ندارد که همون و علمنا له الحدید، اونجا دیگه و علمناه الانت الحدید نیست، و علمنا له الحدید است، یعنی آهن را در دست او ما نرم کردی. این دیگه راه درس و بحث و راه فکری ندارد که انسان بره درس بخونه ببینه چگونه آهن رو مثل موم نرم میکنه. اون به قداست روح اون ولی خدا وابسته است. نظیر کاری که وجود مبارک ابراهیم خلیل کرد در احیای اون طیور، یا کاری که وجود مبارک عیسی سلام الله علیه کرد در احیای مرده ها، اینا راه علمی معجزه علم نیست که آدم بره درس بخونه معجزه یاد بگیره. علوم غریبه موضوع داره، محمول داره، مسئله داره، مبادی داره، منابع داره، اینا داره. اما معجزه فقط به قداست روح وابسته است. علوم غریبه چه حقش، چه باطلش، چه نافعش، چه ضارش، چه سحر و شعبده و جادو و طلسم و امثال ذلکش، چه علوم دیگرش، همشون موضوع و محمول و مسئله و مبادی دارن. منتها بعضی در دسترس هم، بعضی در دسترس هستن، بعضی نافع هم، بعضی نافع نیستن، مانند دارن. اما اعجاز جز صرف علوم نیست که آدم بره درس بخونه موضوع یاد بگیره، محمول یاد بگیره، مسئله یاد بگیره، معجزه بیاره. اینطور نیست. به قداست روح وابسته است که به منبع غیبی مرتبط است، که اگر خدا بخواهد اراده شخص فانی در اراده خداست و انجام میده. مشمول قربه این است و امثال داره. اون لذا در جریان اعلانه حدیث فمود و علن له الحدیث ما آهن و دست او نرم کردیم. این طور نیست که حالا ما بو یاد داده باشیم که چگونه آهن رو تو نرم بکن. رضا او رو در بخش دیگر ذکر کرد و از او هم عنوان تعلیم یاد نکرده است. و علمنا و صنعت لبوس لکم، برای اینکه این زره شما رو حفظ بکند تو جنگ ها بود هم. در جریان لباس های نقی و پشمی امثال داره که تو سوره مبارکه نحل، اول سوره مبارکه نحل گذشت، اون دیگه بافندگی های عمومی بود که فرمود فیها دفع لکم منافع و دفع لکم، شما گرم میشید و از این پارچه ها بهره میبرید. آیه 5 سوره مبارکه نحل این بود، فالانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون، از لبنیاتش، از گوشتش، از پوستش و از شیرش استفاده بکنید، از پشمش استفاده بکنید، گرم میشید از پشمش استفاده بکنید. این دیگه عمومی است. اما در جریان زره بافی وجود مبارک داوود یه رشته خاصی است که فرمود و علمناه صنعت لبوس لکم لتوسرکم من بعثکم، که بعث معمولا مصداق شفاف و روشنش تهمون نبرد هاست. الحمدلله رب العالمین.